أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. در بحث اخلاقی راجع به اخلاص صحبت میکردیم که در آیات بسیاری از قرآن در روایات از بنده خواسته شده، از عباد، که اخلاص را در اعمال و رفتار و اعتقاداتشون و در گفتارشون اینها رعایت کنند. و گفتیم از آیات هم استفاده می شد که اخلاص تنها در عمل مطلوب نیست، که بگن فقط عملتون برای خدا باشه. اخلاص در دین خواستند. ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. تمام مردم مأمور شدند، عباد مأمور شدند بندگی کنن خدا را، و مخلص به این تعبیر مخلصین له الدین، دینشون رو خالصه برای خدا قرار بده. دین اون وقت اعم است، هم اعتقادیات رو میگیرد، هم اون چی که انسان به زبان اقرار میکند یا مطرح میکند، و یا اون چه در عمل هر سه بحث شامل میشه. اعتقاداتش باید اعتقادات حق. عرض کنم که لا اله الا الله حقا حقا، اعتقاد به یگانگی خدا در امور اعتقادی، اون مسیر حق، اونی که اسلام خواسته، اون رو بهش اعتقاد داشته باشد، به زبان همون رو اقرار بکند، اون چرا برای مردم میگه برای خدا بگه، خودش عمل بکند و به دیگران توصیه کند، و اون چه عمل میکنه در عمل نخواد تعریفشو بکنن، مدحشو بکنن، فقط قصدش لله باشد. اینو خواستن اخلاص در دین. در یک آیه که این اخلاص در دین صحبت میشه، یه شرایطی گذاشته، 4 شرط برای اون کسانی که ایمان به خدا دارن، اونایی که مؤمنن، معتقدن. 4 شرط براشون گفته که اون وقت فرمود اینان که اخلاص کردن عملشون رو، کارشون رو برای خدا. آیه اینه: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. آیه در سوره نساء هست، آیه 146. راجع به منافقین، خب منافقین کسانی بودند که خطرشون عظیم بود برای اسلام، خطرشون از کفار بالاتر بود. اینا در بین مؤمنین، در بین مسلمین بودند، همراه با مسلمین در ظاهر، اما در باطن از پشت خنجر می‌زدند به اسلام و مسلمین. در مورد این منافقین خداوند مذمت اونها هم فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نه تنها جایگاهشون جهنمه، در اون نقطه قعر دریا رو میگن درک، که عمیق ترین و جایی که دیگه پایین تر از او جایی نیست، اون نقطه‌ای که در قعر دریا پایین ترین جاست، اونو میگه لغت درکی همچه جایی رو میگه. قرآن فرمود منافقین فی درک الاسفل من النار، تو جهنم اون طبقه زیرین، نقطه آخرین جهنم که از اونجا عذاب ناشی میشد و جاهای دیگه رو هم میگیره، اونجا جای منافقین. ولن تجد لهم نصیرا، داد و فریادم دارن تو آتش میسوزن، کسی هم کمکی به اونها نمی کنن، نصیر و ناصر و یاری هم ندارن، کسی کمکشون نمی کنه الا اینا استثناء می زند. منافقین در یه همچه عذابی هستند، مگر حالا لطف الهی که بالاخره رحمتش جوریست که اگر اینها توبه کنن همینا هم خدا می بخشه. الا الذین تاب، این یک وصف برای مؤمنی که توبه بکنن، اگر گناهی خلافی هم کرده برگرده از گناهش پشیمان بشد و اقرار بکند به پشیمانی از گناه و توبه کن. این یک، الا الذین تاب و اصلحوا. تنها توبه کافی نیست، اگر در گناهانی که مرتکب شده یه خلافهایی بوده، یه خرابکاریهایی کرده، باید جبران بکند. نماز نخونده، حالا میخواد توبه کند، صرف این که بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا پشیمانم توبه کردم، این کافی نیست، باید جبران بکند، نمازهای نخونده رو قضا کنه. اگر چنانچه وجوهاتش رو نداده، زکات مالش رو نداده، صرف این که بگه استغفر الله کافی نیست، باید جبران بکند. بدهی به کسی دارد، مال کسی رو غصب کرده، مال کسی رو برده، اگر میخواد توبه کند توبش قبول بشه. و اصله اول الا الذین تابوا، مرحله دوم اصلاح، جبران اون چه کمبودی هست در اثر گناهان، خللی ایجاد کرده، همه رو اصلاح بکنه. این دو، و اعتصموا بالله، باز به همین اکتفا نکند، پناه به خدا ببرد که یه وقت مجدد نیفتد تو همون گناه، پناه ببرد، خدا یا به تو پناه میبرم، توبه میکنه، جبرانم میکند کارهای خلاف قبلی رو، پناه به خدا ببره و از خدا بخواد که خدا حفظش بکند، نگهش بدارد، معصوم باشه، مصون باشد از گناه. اینم سوم، مرحله سوم، و اعتصموا بالله، پناه به خدا ببرد، از خدا بخواد که خدا در این حد نگهش دارد، دوباره نیفتد تو دامن گناه. این سه. چهارم، و اخلصوا دینهم لله، بعد از این که مؤمن توبه کرد و اصلاح کرد کمبودها و نواقص رو، جبران کرد، پناه به خدا برد، از خدا خواست که خدا نگهش دارد در همین مرحله، دوباره نیفتد تو گناه، در مرحله آخر اخلصوا دینهم. حالا این یک شخص مؤمن متدین باید در عمل دینشو خالص بر خدا، یعنی هم اعتقادشو، هم اون چه به زبان اقرار میکنه، اقرارهاش را، و هم عملش. پس اونی که خواسته شده است، اخلصوا دینهم لله فاولائک مع المؤمنین، اینا با مؤمنین هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان از اینجا نکته استفاده میکند، فرمود قرآن فرمود اینایی که این چهار مرحله رو طی کردند، از گناه توبه کرد، جبرانم کرد، پناه برد به خدا، دینش هم خالص کرد بر خدا، نمی فرماد اولائک من المؤمنین، فرمود اولائک مع المؤمن، اینا با این چهار ویژگی همراه مؤمنین میشن، یعنی ملحق میشن به مؤمنین، اما نه اینکه جزء مؤمنین باشه. جزء مؤمنین شدن باز یه مرحله بیشتر میخواد، باید اینا یه مرحله بقداری بگذره پایدار، این چهار مرحله به پایداری ثبوت برسه که فردا دیگه دوباره گناه نمی کنن. این توبه اثر گذاشته در او، پناه به خدا برد، خدا حفظش کرد، نگهش داشت، دیگه نیفتاد، آلوده نشد، نیفتاد تو گناه. اگر مرور زمان بگذره پایداری و ثبوت این در این چهار وصف معلوم بشه، اینا میشن من المؤمنین. اما در مرحله اول که این چهار تا وصف رو در خودش ایجاد کرد، اینا ملحق به مؤمنین هم، اولائک مع المؤمنین. نفرمود مرحوم علامه فرمود، نفرمود اولائک من المؤمنین، اولائک مع المؤمنین، ملحق به مؤمنین میشن، میان تو صف مؤمنین. اما حالا جزء اینا هم خداوند اونا رو حساب میکنه یا نه؟ اون یه پایداری میخواد، ثبوتی میخواد که ثابت قدم باشد در این که اخلاص عمل دارد، اخلاص در اعتقادش دارد، ثبوتی پیدا بکند، وقت اینا میشن جزء مؤمنین. پس یکی از شرایطی که مؤمن باید داشته باشد، غیر از اینکه از گناهش توبه کند، جبران بکند اعتقاداتش و اینا، اخلصوا دینهم، این اخلاص یه شرط ویژه نهایی است برای بندگان مؤمن. پس باید انشاءالله سعی کنیم ایمانمون، اعتقادمون، عملمون، کاری که میکنیم برای خدا باشد، حرفی که میزنیم برای خدا باشد. اگر دعوت میکنیم مردم را به دین حق، دعوت میکنیم به نماز، به نماز اول وقت، این باید از خودمون شروع کنیم. اخلاص در دین این است که کاری که انسان خودش میکند، معتقد است، ملتزم بهش هست، به دیگران توصیه کند. اگر خودش انجام نمیداد، از دیگران بخواد، لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی که خودت انجام نمیدی از دیگران میخواد. باید در خود ما عمل باشد تا تأثیرم داشته باشد. خدا رحمت کند مرحوم آقای مشکینی در خبرگان، اجلاس خبرگان سالهای خیلی قبل، در یه جلسه که خبرگان، در همون اجلاس خبرگان ایشون صحبت میکردن برای اعضای خبرگان، یه عیدی بود، حالا یادم نیست عیده چی بود، ایشون فرمودن که به طلبه ها، به آیون نصیحت میکردن، این ایامی که یه تناسبی درش هست، مثلا روز شهادت فلان امامه یا ولادت فلان امام، یک روزی تناسب دارد با یکی از ائمه، فرمودن مقید باشید. مثلا ولادت، فرض بفرمود امام حسین علیه السلام، ولادت حضرت زین العابدین، مفاتیح بردارید، یه زیارت از امام زین العابدین، یه زیارت از امام حسین بخونید، روز ولادتشونه، امروز منتسب به اون حضرته، یه سلامی زیارتی ازشون بخونید، دو رکعت نمازم بخونید، هدیه کنید به روح مطهرشون، و اون وقت امروز مناسبت داشت با اون امام، اقلن یه ارتباطی با امام پیدا کرد. صرف این که تبریک میگیم ولادت رو یا شهادت رو تسلیت میگیم نباشد، یه زیارتی از اون معصوم بخونید، دو رکعت نماز هدیه کنید، و این تناسب را به این صورت. وقت این جمله رو فرمودن، من مقصودم این بود، فرمودن که من عقیدم اینه و عملم اینه، تا یه مطلبی رو خودم انجام ندم توصیه نمی کنم. این اقراری بود که خدا رحمت کند مرحوم مشکینی، فرمود تا یک مطلبی را خودم بهش عمل نکنم به دیگران توصیه نمی کنم. حسن بگن این که الان به شما دارم توصیه می کنم، برنامه عملی خودم اینه، خودم عمل می کنم بعد به شما توصیه می کنم. تو روایات هم داریم عرض کنم که نهی از منکر می کنید، النهی بعد الانتها، اول باید خودش رو حفظ بکند مرتکب نشه، بعد به دیگران نهی بکنه. علی حاله، پس اخلاص در عمل رو انشاءالله رعایت کنیم و چیزی را که خودمون معتقدیم بهش عمل میکنیم از دیگران هم بخوایم. اخلاص در عمل باید اینجور باشه. خدا توفیق بدهد انشاءالله بتونیم دینمون رو خالص برای خدا قرار بدیم انشاءالله. عرض کنم که در بحثی که داشتیم ما از بحث زکات در سرمایه گذشته بودیم. دیروز بعض از آیون باز برگردوندن ما رو به اون بحث قبلی که پس نتیجه چی شد. ما عرض کردیم در باب سرمایه دو دست روایت داشتیم. یه دست روایات فرمود در سرمایه زکات نیست. دو تا روایت صحیح السند خوندی که در این سرمایه که رب درش نیست، عرض کنم که گذاشتی که رب در بیاد براش یا حداقل سرمایه رأس المال باشد، نرشد لیس علیک فیه زکات، زکات نیست. یه دست روایات فرمود لیس فیه زکات. دو تا روایت هم یه دسته دیگر داشتیم فرمود زکات درش هست. اگر رب میبری سرمایه، سرمایه است که لااقل سرمایه رو از دست نمیدی، علیک فیه زکات. دو دسته روایت، خب تعارض داشت. دو جور در رفع تعارض علما عمل کردن. یکی مثل مرمای خویی که از دیگران هم ایشون نقل میکنه، میگه اینجا قابل جمع نیستن، تعارضی نیست که بشه جمع کرد. یکی میگه فیه زکا، یکی میگه لیس فیه زکا. این تهافته، تعارض نیست. در اینجا ایشون فرمود جمع نداره، یا باید اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب میکند، میگه وجوب سرمایه، حمله بر تقیه بکنی چون مطابق عام است، یا حمله بر تقیه میکنیم، یا میگیم نه تعارضا تساقطا، رجوع به اصل میکنیم. اصل براءت از وجوبه. شک میکنیم آیا در سرمایه دلیلمون ناقص بود، تعارض کرد، تساقط کرد، دلیلی نداریم برای وجوب، آیا شبهه وجوبیه، آیا وجوبی در اینجا هست یا نیست. اصل عدم وجوب، لذا مرحوم آقای خویی قائل به عدم وجوب، میگه مستحب نیست. و یه دستی هم از علما میگن نیست. مرحوم صاحب جواهری نظری برای جمع بین روایات داد که عبارتش من امروز براتون میخونم. داشتم تعبیر تهیه کرده بودم در عبارت مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر، حالا شما ببینید ازش، از حرف ایشون چی استفاده میکنید، چون دیروز مورد اختلاف قرار گرفت. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر عبارتشون اینه، بله فرمود روایاتی که دلالت بر عدم وجوب زکات داره نقل میکنه ایشون، بعدم فرمود الا دو تا روایت یا سه تا نقل میکنه، الا غیر ذالک من النصوص المعلوم رجحانها علل اولا. این تعبیر ایشونه. دو دست روایت، دو طایفه هست. یه دست میگه زکات در سرمایه واجب، یه دست میگه واجب نیست. این دسته‌ای که میگه واجب نیست فرمود المعلوم رجحانها علل اولا، که معلومه که این دسته روایات نافیه، نفی وجوب میکند، رجحان دارد بر اون دسته‌ای که میگه واجبه. المعلوم رجحانها. از چه راه معلوم است که اینا ترجیح دارن بر اون دسته؟ خب دو تا روایت معارض اگر یکیش ترجیح پیدا کرد برای جهتی، ترجیح یعنی جلو میافتاد، دیگه نباید به اون یکی عمل کنیم، به این عمل میکنیم که ترجیح درش هست. از سه جهت میفرماد رجحان داره. المعلوم رجحانها بالاصل، یکی این که اینایی که میگه واجب نیست مطابق با اصله، اصلم عدم وجوبه، پس اصل اینجا یه حجت شرعیست. اگر به قول مرحومای خویی بگیم هر دو تعارض میکنن، تساقط میکنن، وقت چه کار میکنیم؟ بعد از تساقط رجوع به همین اصل میکنیم. این اصل برای ما حجته، اصل عدم وجوب زکات. پس همین اصلی که اگر روایت از دستمون گرفته شد تساقط کرد، رجوع به این اصل میکنیم. حالا این اصل رو مرجح میاریم، نه اینکه بهش تمسک بکنیم. به عنوان مرجح روایات نافیه حدیث، نافیه زکات که میگه زکات واجب نیست، همراهش این اصلم هست، کمکش میکنه، تأییدش میکنه، رجحان میداد به او. پس یکی ترجیح به اصل، یه حجت شرعی است، و یکی ول عمل، رجحان به عمل اصحاب. عمل اصحاب طبق این روایات، یعنی علما اکثر گفتیم مشهور قائل به عدم وجوبن، میگن در سرمایه زکات واجب نیست، به همین روایت عمل کردن که میگه واجب نیست. پس این روایات منطبقه با فتوای مشهوره، مورد عمل کردن به اینها، اینم یه ترجیح. سوم و مخالفت العامه، این روایات مخالف عامه است، عامه میگن واجبه، این روایات میگه واجب نیست. و اونجا در روایات علاجیه فرمود خذ به ما خالف العامه، اگر دو تا روایت معارضن اونی که مخالف عامه است رو اخذ بکن. سه جهت ترجیح با این روایات. حالا اجازه بدید ما نمیخوام مطلبی رو ثابت کنیم، فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو داریم. ایشون فرمود معلوم رجحان این دسته روایات که میگه واجب نیست، رجحان دارد بر اون دسته روایات که میگه واجبه. خب وقتی دو دسته روایت با هم معارض هستن، یه طرف رجحان پیدا میکنه، خب اونی که رجحان پیدا کرد قاعدتاً باید اخذ به او بکنیم دیگه، اون روایات را اخذ میکنیم و میگیم در عمل ما مطابق این روایات عمل میکنیم، میگیم زکات در سرمایه واجب نیست. خب اون دسته رو چکا کنیم؟ اون دسته رو که طرح نکردیم، اینا رو ترجیح دادیم بر او، گفتیم شما در عمل اینا رو بهش عمل کن، اونو چکار بکنیم؟ فرمود فتجه این ازن حملها علی ندب. پس حالا که اونا ترجیح پیدا کرد، متجه این میشد که اون دسته اولا رو حملشون کنیم بر استحباب. این فرمایش بر اون سمجد عمل کردیم، اونا رو بله اینا رو ترجیح دادیم، چون رجحان داشت در مقام عمل اون رو عقص کردیم. اونا رو هم ترهش نمی کنیم، از بین نمی بریم. فتجه این ازن حملها، حمل اون دسته که میگه واجبه، اونا رو حمل بر استحباب میکنه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. لذا ما گفتیم مرحوم محقق هم که میگه اصح استحبابه، به همین استدلال داره. دیگران هم که میگن، مشهور هم که میگن، بلکه بعضی ادعای اجماع کردن، مرحوم صاحب جواهر فرمود اجماع هست، اجمعه اجماعاً محصلاً و محکیاً، اجماع هست بر عدم وجوب. پس میگیم واجب نیست، اما اون روایات میگه مستحبه، ولو ظهورش در وجوبه، اما چون ما اخذ به اون دست روایات کردیم که واجب نیست و قبول کردیم که واجب نیست، پس اونی که میگه واجبه حملش میکنیم بر استحباب. این فرمایش صاحب جواهر به نظر ما هم فرمایش خوبیه، عرض کردم ما هم همین را اعتقادمون هست و میگیم در سرمایه زکات مستحبه.
تنها راه هم و منطقی ترین راه هم فقط در روایت شسته نشه
همینه دیگه. بله
هر رای دیگه ایبری مشکل
بسیار عرض کنم که اینجا یک روایتی نقل شد، دیروز نقل کردیم در باب خیل اناس. یکی از چیزهایی هم که امام فرمودن زکات درش، استحباب زکات درش مخدوشه و اشکال درش هست، خیل اناس. در خیل اناس هم باز بعضیا گفتن مستحب، بلکه مرحوم صاحب جواب فرمود اجماع هست. محقق فرمود در شرایع مستحب است زکات در خیل اناس. خیل یعنی اسب ها، مؤنث باشه، اتاق هم باشه، یعنی اسب عربی، اسبی که پدر و ما اتاق، اسبی است که عربی است، میگه هم پدرش هم مادرش ابواه عربیین، کریمین، کریم است این اسب، راهواره. یه ویژگی هایی که هست که دوست میدارن همراه با صاحبش، اینا میگن مستحب است درش زکات. دلیل بر استحباب، عرض کنم که روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که دیروز خوندیم این روایت رو، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نقل میکنن از امام باقر و از امام صادق علیه السلام، یعنی ناقل این کلام امیرالمؤمنین این دو بزرگوار، امام باقر و امام صادق. به این تعبیر قالا محمد ابن مسلم و زراره میگه این دو بزرگوار فرمودن وضع امیر المؤمنین علال خیل الاتاق الرائیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارن، برای هر فرسی خیل اناس. خیل گفتیم همون اسب مؤنث به این شرط، خیل الاناس، نه تو روایت اناس نداره، خیل الاتاق، علال خیل الاتاق تو لغت میگه الفرس العتیق هو الذی ابواه عربیان کریمان و البرزون، که اون فرمود در برزون زکات نداره، یه دینار امیرالمقرات، در خیل عتیق دو دینار، در برزون یه دینار. برزون کیه؟ خلاف اون اسب عتیق، یا هیچ کدام پدر و مادرش عربی نیستن، یا یکیشون عربی است یکیشون نیست، هر کدامم یه اسم خاصی عرب براش میگذاره. پس وضع امیر المؤمنین علال خیل الاتاق الرائیه، به شرط اینکه رائیه باشد. چرا؟ در چرا میره چرا میکنه، همون صائمه که ما میگفتیم شرطه. الرائیه فی کل فرس، میگه تعداد زیاد نیست که بگیم حد نصاب کجاست، هر اسبی، یه دونه اسبم که دارد باید زکات شو بده. فی کل فرسن فی کل عام، باز حول شرطه، هر سالی دو دینار، امسال دو دینار، میره سال دیگه، بعد سال دیگه. عرض کنم که فی کل آمن دینارن، تعبیر این دو امام از فعل امیرالمؤمنین این بود که وضع. در روایات دیگری که راجع به اقنام ثلاثه داشتیم، انعام ثلاثه یا اقنام بله بله، حالا در هر نهتاش داشتیم، در هر نهتا وضع امیر وضع رسول الله میفرمود. در اقنام عرض کنه انعام ثلاثه فرمود وضع، در قلات فرمود وضع، در نقدین فرمود وضع، وقت در خلافش فرمود عفا رسول الله، پیغمبر عفو کرد، تعبیر نسبت به پیغمبر میدادن، اینجا نسبت داده به امیرالمؤمنین، وضع امیرالمؤمنین این رو. در اینجا این بحثه. بعضی ها گفتن خب همین که نسبت به پیغمبر داده نشد معلوم شد حکم الهی نیست، این یه ضریبه ایست، یه مثلا مصلحت اقتضا میکرده امیرالمؤمنین یک مالیات بذارد رو اینا، بنابراین حکم شرعی نیست که ما ازش وجوب بفهمیم، ولی این خلاف ظاهره. امام صادق و امام باقر نمیخوان یه قضیه خبر بدن که در زمان امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین یه همچه کاری کرد، در زمان خودش موقت و دیگه هم تمام شد، نیست. اونا میخوان میگن الان هم همینجوره. امام صادق و امام باقر یه حکمی را دارن نقل میکنن که امیرالمؤمنین این حکم رو قرار داده و الان هم این زکات هست. از کجا میگیم الان؟ از روایت میفهمیم الانم در زمان امام صادق هم حکم امیرالمؤمنین هست. مصلحت اقتضایی تو زمان خودشون نبود که در زمان خودشون یه حکمی کرده باشند و تمام، نه. روایت دومی که در همین باب هست اونجا یه ذیلی اون روایت داره که سوال کرد از بقال درشون زکات هست یا نیست، فرمود نه در بقال نیست. در پرسید پس چرا در فرس هست، فرمود چون زایمان نمی کند، این باردار میشه زایمان میکند. بعد در ذیلش میگه زراره میگه قل تو هل علل فرس اول بعیر یکون للرجل یرکبهما شی، اگر یک انسانی رجلی یک بعیر داره شتر و یک فرس سوارشون میشه، مسافرت میره کار میکنه باشون، در دستش باشون ازشون استفاده میکنه، اینا چیزی روش زکاتی داره؟ فقال الله چرا؟ وقت امام فرمود لیس علی ما یعلف شی، چیزی که معلوف است زکات نداره. ما گفتیم انما صدقته علی الصائمه المرسله فی مرجها، الزکات مال اون حیوانی است که صائمه باشد رها شده تو چراگاه، مرج یعنی چراگاه، مرسله است رها شده در چراگاه، اونجا بر اون زکات. پس ببینید این ظهور در این است که سوال الانه، یه کسی یه شتر داره، امروز زمان امام صادق یه شتر دارد با یه اسب، آیا زکات باید بده؟ امام فرمود نه، اینا چون مألوفه نیستن، مألوفه هستن زکات ندارن. یعنی اگر مألوفه نبود صائمه بود، همین امروز هم که زمان امام صادق اون حکم بود زکات داشت. پس از همین استفاده میکنیم که امام میخواد بفرماد امیرالمؤمنین علیه السلام یه حکمی رو قرار داد، وضع کرد، این حکم حکم الهی شرعی است و دائمی است، نه اینکه فقط اختصاص به زمان خودش. امروز هم که زمان امام صادقه باز همون حکم هست، الال ابدم هست. از این روایت ما
حکم که هست، ولی چون از حیل انتفاع افتاده، چون چه در ارحام چه در از حضور شما اون نقده چه در اون فلات عملا داره.
خب حالا اون یه بحث، بله اون یه بحث دیگری است.
نمی‌کنیم که امام یعنی متناسب با زمان ماشینه، اصل ماشینه یا اصل مگر تو مستوا مثلا استفاده داشته باشه.
خب حالا اجازه بدید همینو می‌خواستم ببینیم میتونیم از روایت استفاده کنیم یا نه. حالا خود روایت معنا کنیم که پس وضع امیرالمؤمنین ازش استفاده میشد. امیرالمؤمنین در زمان خودشون وحی که بهشون نازل نمیشد، این مسلم است که بعد از پیغمبر یه وحی قطع شد. پس یه حکم جدیدی از طرف خداوند نازل بشه به امیرالمؤمنین، بفرمود یه همچی حکمی را ابلاغ بکن به مردم، اینجور که نبوده. پس چیه که وضع امیرالمؤمنین؟ به مصلحت زمان، مصلحت اقتضا می کرده، اسب زیاد بوده تو دست مردم بوده، حضرت مصلحت دیدن که عرض کنم زکاتی براش قرار بدن که حق فقرا مثلا تأمین بشه، مصلحت زمان اقتضا می کرد. پس ما از این روایت استفاده می کنیم این که وضع امیرالمؤمنین یه امر موقت در یه زمان خاص نبود، مصلحت دید که این کار رو بکند، جعل بکنه. خب مصلحت اقتضا میکرد این کاری که امیرالمومنین کرد یک حکم شرعی الهی است، مثل اینکه خود پیغمبر وضع رسول الله. چجور اگر میگفتیم وضع رسول الله یه حکم الهی شرعی ثابت دائمی بود؟ اینم که امیرالمومنین فرمود نظیر همونه. لذا امام صادق فرمود هنوزم امروزم که زمان امام صادق و باقره، فرمود همون حکم هست. این اصل مطلب که بس روایت یه همچه چیزی ازش استفاده میشه. اینجور نیست که ما از این روایت استفاده بکنیم امیرالمؤمنین به اقتضای زمان خودشون یک مثلا مالیاتی رو اسب بستن و این حکم مخصوص زمان امام امیرالمؤمنین بود. نه اینجور نیست. از این روایت استفاده میکنیم که امام صادق و امام باقر میگن امروز هم که زمان ماست اون حکم هست، نه فقط مختص بود به زمان خودشون. خب اگر ما از این روایت اینجور حکم استفاده کنیم که امیرالمؤمنین یک حکم شرعی وحی بهش نازل نمیشد، مصلحت اقتضا داشت، مصلحت زمان اقتضا داشت که امیرالمؤمنین یه زکاتی رو جعل بکنه و این جعل یک حکم شرعی است ثابت الی الدوام. احسنتون خیلی کمه، فقط امیرالمومنین این کارو کرده. میگم فقط امیرالمومنین این کارو کرده. خب پس شما بفرمایید امام باقر و امام صادق گفتن چی؟ درست میگه یعنی چی؟ یعنی فرمود وقع امیرالقبر، وضع امیرالمؤمنین یعنی به جا بود، فرمود وقع وضع. بله ببینید وضع پیغمبرم دارد وضع نه وضع وضع هم داریم. اگر فرضه بگید که بله، اما در اونجا هم که فرمود وضع رسول الله زیاد داشتیم تو روایات، فرمود وضع رسول الله، همون وضع رسول الله را اینجا فرمود وضع امیرالمؤمنین. اونم گفتم راوی نمیگد، امام باقر و امام صادق میگن وضع رسول امیرالمؤمنین. خب از این حال این بحث پیش میاد، من از دیگه امروز نمیرسیم. خواستیم ببینیم آیا امیرالمؤمنین که این کار رو کرد، حکم وضع کرد به ما هو که وحی از طرف خدا بهش نازل میشد که نبود، به ما هو والی امر مسلمین، ولی امر مسلمین امیرالمؤمنین، حاکم علل اطلاق در زمان خودشون امیرالمؤمنین است، اداره اجتماع امت اسلامی به دست اوست. پس اگر امیرالمؤمنین به این لحاظ که حاکم مسلمین است و ولی امر است، امام زمان است، حق دارد جعل یک حکمی بکنه، آیا در زمان غیبت ولی فقیه که جانشین امامه، همون ولایتی که امیرالمؤمنین داشت و به اعتبار و اسناد همون ولایت این کار را کرد، ببینیم ولی فقیه هم میتوند این کار رو بکند یا نه؟ این یه بحثی است که خب جا داره. البته بحث که میگیم نه به ضرس قاطع نمیگیم حق دارد ولی یه فقیه، اما احتمالش هست. حالا این بحثم بذاریم برای بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.